ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه ایران تعیین شروطی را برای خروج غیر نظامیان از حلب تکذیب کرد. کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید حدود 1000 غیر نظامی از شرق حلب تخلیه شدند. ترکیه میگوید احتمال دارد حدود 100,000 غیر نظامی از شهر حلب تخلیه شوند. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و بشنوید خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش‌ها درباره تعیین شروطی از جانب ایران را برای برقراری آتش بس در حلب تکذیب کرد. بهرام قاسمی این گزارش‌ها را خبرسازی‌های جعلی و فضاسازی تبلیغاتی علیه ایران و نشان دهنده عصبانیت برخی کشورها در منطقه و فرامنطقه از وضعیت جدید حلب خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه امروز در مصاحبه با خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد گفت که تلاش ایران همواره در جهت صلح و ثبات و پاکسازی سوریه از تروریست‌ها بوده است. خبرگزاری رویترز و وبسایت العربیه نزدیک به عربستان سعودی به نقل از منابعی در سازمان ملل متحد و در اپوزیسیون سوریه گزارش داده بودند که ایران برقراری آتش بس در حلب را به خروج شبه نظامیان مخالف بشار اسد از روستاهای شیعه نشین فوعه و کفریا مشروط کرده است. کمیته جهانی صلیب سرخ اعلام کرده که حدود 1000 غیر نظامی و 26 مجروح در اولین مرحله از شرق حلب بیرون برده شدند. رابرت ماردینی، رئیس بخش خاورمیانه صلیب سرخ به خبرگزاری رویترز گفته است که اکثر تخلیه شدگان تاکنون از غیر نظامیان بودند و وضعیت شورشیان هنوز مشخص نیست. همزمان تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که حدود 4000 نفر از شورشیان همراه خانواده هایشان با اتوبوس و از گذرگاه های امن به سایر مناطق حلب و ادلب منتقل خواهند شد. بنابر گزارش ها به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه، تخلیه شدگان با اتوبوس ها و آمبولانس ها به سوی منطقه‌ای در کنترل مخالفان در روستاهایی در غرب حلب رفتند. در همین حال فرانسه خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مشورت درباره تخلیه غیر نظامیان از حلب و چگونگی امداد رسانی به آنها شده است. مقام های ترکیه میگویند احتمال دارد بین 80 تا 100 هزار غیر نظامی از شهر حلب تخلیه شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویسی کیناک معاون نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه در مرز این کشور با سوریه همچنین گفت 20 اتوبوس تخلیه شدگان از حلب را به منطقه زیر کنترل ارتش آزاد سوریه در ادلب بردند و در صورت درخواست مخالفان اردوگاهی برای آنها در داخل سوریه برپا خواهد شد. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اجازه داد که قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا برای 10 سال دیگر تصویب شود، اما از امضای آن مصوبه خودداری کرد. خودداری باراک اوباما از امضای مصوبه تمدید تحریم‌های ایران در شرایطی است که او 10 روز از امضای آن خودداری کرده بود و طبق قانون اساسی آمریکا پس از گذشت این مدت مصوبه به طور خودکار تبدیل به قانون شد. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا نخست از او پرسیده که آقای اوباما چرا این قانون را نه وتو کرد و نه امضا. بشنویم از رضا تقی‌زاده.
آقای اوباما همزمان نمیخواست اون رو رد بکنه، از حق وتو استفاده بکنه، هرچند استفاده از حق وتو در سنا امکان پذیر نبود برای اینکه با رأی بالاتر از 60 رأی حوزه وتوی آقای رئیس جمهور تصویب شده بود و آقای اوباما در تقابل با کنگره خودش قرار میداد در روزهای پایانی دولتش. به این علت شاید با امضا نکردن این مسئله هم حسن نیتش رو به جمهوری اسلامی نشون داده و هم خودش رو در تقابل حقوقی با کنگره و لغو تحریما قرار نداده.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جان کری وزیر خارجه آمریکا به طرف‌های ایرانی اطمینان داده است که معافیت‌هایی از این قانون برقرار خواهد شد یا در واقع ادامه معافیت‌های قبلی است که تحریم‌هایی که بر اساس برجام از بین رفته برقرار نخواهد شد دوباره طبق این قانون. و از اون طرف مقامات ایرانی قبلا گفته بودند که در صورتی که این به صورت قانون در بیاد و به خصوص اگر اجرا بشود نقض قطعی برجام خواهد بود و ایران مقابله خواهد کرد. شما فکر میکنید که واکنش ایران حالا چه خواهد بود نسبت به این واقعه؟
اجازه بذارید جناب فاطمی از بند آخر شروع بکنیم که جمهوری اسلامی تهدید به تلافی خواهد کرد. باید پرسید که واقعا چه اهرم‌هایی در اختیار جمهوری اسلامی برای تلافی جویی هست، مگر اینکه به اورانیوم غنی سازی شده با غلظت بالا تکیه بکنن، ولی دارای بضاعت تلافی جویی مالی یا عدم صادرات نفت و غیره نیستند. ایران نیازمند به رعایت برجام و جلب همکاری آمریکاست. اون چی که آقای جان کری میخواد در فاصله ای که هنوز دولت اوباما وجود داره، کمک هایی که در طول یک سال گذشته به جمهوری اسلامی در اجرای برجام کرده و بعضی از اونها بیش از تعهد آمریکا بوده، همچنان ادامه بده. ضمناً مبادلات بانکی با آمریکا و کشورهای اروپایی نیازمند تاییدیه خزانه داری کنونی آمریکاست. اینها مواردی هستند که جمهوری اسلامی به خصوص در اجرای توافق خرید هواپیماهای مسافری از اروپا و آمریکا به اون نیازمنده. من تصور میکنم که دولت آقای اوباما در طول یک سال گذشته ثابت کرده به جمهوری اسلامی که آماده همکاری با جمهوری اسلامی است، ولی به نوعی شاید میشه دید که جمهوری اسلامی نسبت به برجام زیادت‌خواهی هایی داره که از بضاعت دولت کنونی آمریکا تامین اونها بر نمیاد.
تحریم های سال 1996 معروف به ایسا که اکنون تمدید شده، به خصوص متمرکز بر بخش نفت و گاز، و از طرف دیگه وزیر خارجه آینده آمریکا، اونطوری که دونالد ترامپ معرفی کرده، آقای رکس تیلرسون مدیر عامل شرکت نفتی اکسون موبایل خواهد بود، در صورتی که مجلس سنا هم وزارت خارجه او رو تصویب بکنه. آقای تقی‌زاده، شما فکر میکنید قرار گرفتن یک شخصیت نفتی در مقام وزارت خارجه آمریکا احتمالاً چه تأثیری خواهد داشت بر تحریم‌ها و وضعیت انرژی ایران؟
آقای تیلرسون شاید نتیجه لابی نفتی‌ها در واشنگتن هست و خواسته‌های او به نوعی به سیاست خارجی آمریکا تأثیر میگذاره. او دارای ارتباط بسیار نزدیک تجاری شرکتش با عربستان سعودی، کشورهای خلیج فارس و همینطور رقیب نفتی ایران کشور عراقه، و باید انتظار داشت با حضور آقای تیلرسون تأثیر پذیر باشه از اقتصاد نفت، از اقتصاد انرژی. و در این مورد متاسفانه از دید ایران، چون ارتباط درستی نه با آمریکا برقرار مونده نه با رئیس شرکت نفتی اکسون موبیل، به نوعی ایران به حاشیه رانده بشه.
از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم حمید فاطمی.
در اتاق بازجویی
بودن این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن،
نرگس آوردن زندان مردانه شتو.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
در اتاق بازجویی فیلم مستندی از رادیو فردا درباره شیوه های بازجویی در زندان های جمهوری اسلامی است. این مستند که ساخته وحید پوراستاد است، جمعه 26 آذر ماه ساعت 8 صبح و تکرار آن در ساعت 21 به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای رادیو فردا پخش خواهد شد. همزمان با پخش ماهواره‌ای، این مستند از طریق پخش زنده فیسبوک نیز قابل مشاهده خواهد بود. همچنین در روزهای آینده در وبسایت رادیو فردا این فیلم در دسترس و قابل دانلود خواهد بود. و هم عزیزان، سنگینی بار پرداخت‌های مالیاتی به خصوص در دوران رکودی که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد، بر دوش آنهایی است که درآمدهای ثبت شده دارند. بر طبق آخرین آمارهای ارائه شده در هفت ماهه نخست سال جاری، کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی بیش از رقم پیش‌بینی شده مالیات داده و در مجموع 542 برابر نهادها و بنیادها مالیات پرداخت کردند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر این تصمیم است که شرکت‌ها و نهادهای وابسته به مراکزی چون آستان قدس از معافیت مالیاتی برخوردار باشند. مهرداد میردامادی.
کارمندان، اهم از آن که در بخش دولتی مشغول به کار باشند یا در بخش خصوصی، 10% از پرداخت مالیات‌های پیش‌بینی شده برای هفت ماهه نخست سال جاری را بر عهده داشتند و این بنابر گزارش روزنامه اعتماد روز پنجشنبه چاپ تهران، از رقم پیش‌بینی شده در بودجه هم بیشتر بوده و کارمندان کشور 542 برابر نهادها و بنیادها مالیات پرداخت کردند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که 60% اقتصاد ایران اقتصاد زیرزمینی، غیر رسمی یا سیاه است و این از جمله از دید مالیات گیرندگان پنهان است. سعید توتونچی، کارشناس حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، در این باره به تلویزیون دولتی ایران میگوید:
واقع امر اینه که اقتصاد ایران متاسفانه دچار این عارضه شوم شده، اما این حجم از معاملات و مبادلات در اقتصاد ایران متاسفانه هست. فقط در یک بخش تجارت بین المللش که مربوط به قاچاق یا واردات غیر رسمی میشه، پیش بینی های از 10 میلیارد دلار تا 25-30 میلیارد دلار مطرح میشه که این عدد عدد چشمگیری نسبت به واردات رسمی ما، نسبت به صادرات ما، صادرات غیر نفتی ما.
با توجه به اینکه بیش از 70% اقتصاد ایران دولتی است، انتظار این بود که با اصلاح قانون مالیاتی این بخش‌های پنهان اقتصاد ایران بیشتر در معرض شفافیت قرار گیرند و در نتیجه در بخش مالیاتی پرداخت‌های تعیین شده را انجام دهند. اما احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، مشکل را در ماهیت نهادها می‌بیند.
اساسا توزیع قدرت در میان نهادهایی که وجود دارن یکسان نیست، بنابراین حتی اگر سازمانهای مالیاتی یا سازمانهای نظارتی بخوان قوانین یا مقررات رو اجرایی بکنن، عملا این نهادهایی که به هر حال تمکین نمیکنن وقت اینه میذارن به این قانونها. ریشه اون هم اینه که اساسا میان نهادهای دولتی و چنین نهادهایی عدم تقارن در مورد توزیع قدرت وجود داره. اون نهادها در واقع زیر مدیریت و نظارت شخص ولی فقیه هستن که اولویت داره نسبت به تمام قوانین، میتونه قوانین رو وتو بکنه یا فرضاً مانع اجرای قوانین بشه و این نهادها هم البته پشتشون به چنین حمایت‌هایی گرمه. اینجاست که میبینیم که خب بسیاری از این مقررات تصویب میشه در مواردی که مربوط به این نهادهای انقلابی نیست اجرا میشه، منتها وقتی میخوره به نهادهای انقلابی اونجا با سد سکندر اونها روبرو میشه و این تنها مربوط به مالیات هم نیست، بلکه بسیاری از مقررات دیگر هم شامل میشه.
بنابر دلایل تاریخی و فرهنگی از یک طرف و موانع ساختاری از طرف دیگر، فرار مالیاتی و یا امتناع از پرداخت مالیات از جمله مسائل اقتصاد ایران بوده است که به گفته کامل تقوی نژاد، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اکنون بدین گونه اصلاح شده است.
قانون در ماده 2 تکلیف کسانی را که باید مالیات بپردازند و نپردازند مشخص کرده. در ماده 2 اومده که وزارتخونه ها، شهرداری ها، سازمان های دولتی و نهادها، بنیادها و آستانهای مقدس از پرداخت مالیات معافند. اما در تبصره 2 گفته فعالیت های تولیدی، خدماتی، معدنی و اقتصادی اینا باید مالیات پرداخت کنه. البته این رویکرد نظام هست. در گذشته هم استفسارهایی از مقام معظم رهبری شده، ایشون بر پرداخت مالیات توسط همه گروه هایی که فعالیت اقتصادی در کشور دارن تاکید کردن.
از جمله این موارد، نامه دفتر رهبری خطاب به ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس است که به امضای محمدی گلپایگانی رسیده و تاریخ 13 آذر ماه را بر خود دارد. در این نامه از قول رهبر جمهوری اسلامی آمده است که آستان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشند. احمد علوی، استاد اقتصاد مقیم سوئد، ترکیب و شکل اقتصاد و ساختار قدرت در ایران را مخالف شکل‌گیری قوانین شفاف در این باره می داند.
اقتصاد ایران یک نوع اقتصاد ولاییه، به این معنا که یک اقتصاد دو پارچه دوگانه است. یک قسمتش بخش دولتیه که تو چارچوب همون دیوان سالاری کار میکنه و بخش دیگه‌اش خب اینها نهادهایی هستن که بعد از انقلاب وجود اومدن، مستظر هستن به حمایت ولی فقیه و زیر بار قوانین نمیرن. اساساً حاکمیتی میتونه مقررات رو اجرا بکنه که متکی باشه به حمایت و نظارت مردم، نظارت نهادهای مدنی مثل سندیکاها، مثل احزاب یا فرضاً نهادهای محیط زیست یا اموری از این قبیل. یعنی قدرت از این نهادها تفویض بشه به حاکمیت و البته در چارچوب شفافیت، پاسخگویی، نظارت بشه برش.
در نبود اراده سیاسی و نیز شفافیت در اقتصاد ایران، همچنان باید انتظار داشت که کارمندان بخش‌های مختلف، اصناف و مصرف کنندگان از طریق مالیات‌های غیر مستقیم بار اصلی مالیات در کشور را بر دوش بکشند.
در 7 ماهه نخست سال جاری در مجموع کارمندان 542 برابر نهادها و بنیادها مالیات دادند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.